یکی مثل ما، گلگاو زبان. ایستاده بودم ابتدای پل، انتهایش رفته بود توی مهی غلیظ. راهی نداشتم غیر از این که پایم را بگذارم رویش. باریک بود، آنقدر باریک که سخت می شد دوتا پایم را کنار هم جا بدهم. هر که ساخته بودش برایش حفاظ هم نگذاشته بود. اولین قدم را که گذاشتم دلم ریخت. عمق دره پایین پل معلوم نبود، تار بود و داغ. صداهای عجیبی از آن اعماق به گوش می رسید، انگار که صدای فریاد باشد، انگار آدمهایی از پل افتاده بودن پایین و هنوز داشتن توی آن چیز تار و داغ سقوط می کردند. صدای فریادهای ضعیفشان را از روی پل می شنیدن. حرم گرما از عمق دره بالا زد و کمی پایم را سوزاند. چقدر داغ بود. نگاهش کردم، ترسناکترین صحنه‌ای بود که تا به حال دیده بودم. حاج علی سکوت می کند. جمعیت زیادی جمع شدن دور و بر مغازه حیدر حکیم. حیدر حکیم عطار بازار است و جمعه ها چارپایه می گذارد بیرون مغازش. می نشیند روی آن و برای هر کسی که طالب است سخنرانی می کند. حرف دین میزند. همه بازار قسم میخورند روی اسمش. حالا از شانس من امروز حیدر حکیم چارپایش را کاشته و حاج علی رفته بالای آن. آن 7-8 نفری که جمعه ها جمع میشوند پای حرف های حیدر حکیم حالا شده اند 100 نفر، فقط به خاطر حاج علی. میخزم بین جمعیت، به یکی دو نفری تنه میزنم تا برسم به قد بلندهایشان. هرچه بلندتر باشند بهتر میتوانم مخفی شوم. ریزم، اما کار از محکم کاری عیب نمی کند. میترسم غفورخان پیدایم کند، چشمهای تیزی دارد. مردم ایستاده اند و محو حرفهای حاج علی شدند. من اما حواسم را دادم پشت جمعیت، جایی که آدم ها در رفت و آمدند، راسته بازار. غفورخان از همانجا پیدایش می شود. دو سه نفر دیگر را رد می کنم و نزدیکتر می شوم به چارپایه. حالا دیگر چشمهای حاج علی را هم می توانم ببینم. پر از ترس است و استراب. تا به حال اینطور ندیده بودمشان. حاج علی هیزم می فروشد. آفتاب نزده می رود بیابانهای بیرون شهر و سر ظهر با پشته هیزم برمی گردد. ته بازار بساط کوچکی پهن می کند. آرام و با لبخند می نشیند و تا غروب هیزمهایش را می فروشد. خیلی با کسی حرف نمی زند، اما مهربانی از چشمهایش می ریزد. بابا می گفت که خیلی دین می داند. دو سه روز پیش بود که آمد عیادت بابا. حرفهای درگوشی داشتن با هم. همین بود که بابا بیرونمان کرد از اتاق. حاج علی مهربان بود. بابا می گفت که خیلی زاهد است. یک بار که ازش پرسیدم زاهد یعنی چه، جواب داد که تا به حال کسی از او خطایی ندیده و نشنیده. از همان روز این چشمها برای من هم مقدس شدند. دوست داشتنی شد برایم حاج علی. هر روز می رفتم ته بازار تا بهش سلام کنم. امروز اما او آمده سر بازارچه با آن چشمهای مضطربش. از لابلای قد بلندها آدم چاقی را می بینم، ایستاده و زل زده به جمعیت. از این فاصله فقط سبیل پرپشتش معلوم است. خودش هست حتما. غفورخان مرا دیده که آمدم قاطی جمعیت. باید بروم جلوتر. به حاج علی نزدیکتر می شوم. صدایش لرز دارد. اضطراب چشمها انگار ریخته به حلقومش. ولی باید قدم بر می داشتم. چاره ای نبود. آن طرف پل همه چیز خوب می شد. قدم دوم را برداشتم. صدای نعره هایی که از گودال می آمد بیشتر شد. حرم گرما پایم را می سوزاند. هر لحظه ممکن بود بیفتم توی آن وحشت بی انتها. انگار دره عمیق زیر پل پر از آتش بود، آتشی که با همه آتش هایی که دیده بودم فرق داشت، اما تا دلتان بخواهد داغ بود. من باید خودم را می رساندم به آن طرف پل. قدم های بعدی را با احتیاط برداشتم. اگر می افتادم کارم تمام بود. تقریبا رسیده بودم به میانه های پل که ناگهان شعله ای از آتش افتاد پیش رویم. شعله ای بزرگ راهم را سد کرد. حاجلی دارد با همه وجودش ماجرا را تعریف می کند. آنقدر نزدیک هستم که قطره های عرق را روی پیشانیش ببینم. غفورخان اما اجازه نمی دهد خوب بشنوم. یک چشمم مدام باید راسته بازار را بپاید. چشمهای غفورخان همینطور بین جمعیت می دود. دنبال من می گردد و عروسک چوبیش. مردک شکم گنده. حالا یک عروسک چوبی هم سهم لیلا باشد. آسمان که به زمین نمی رسد. آدم این همه که گدا نمی شود. صبح امروز مثل همیشه آمدم بازار. از وقتی بابا مریض شده و خانه نشین، من مرد خانه شدم. انگار بابا یک خروار پولمان را به کسی امانت داده بود و نتوانسته پسش بگیرد. مامان می گفت که از قصه مریض شده و افتاده توی خانه. حالا من به هوای چندر غاز هر روز می آیم بازار و خردکاری های حجره ها را انجام می دهم. یک بار حجره ای را جارو می زنم و دست مزد می گیرم. یک بار باری را می رسانم و یک بار هم جواب مشتری های یک حجره را می دهم. این روزها اما کار و کاسبی کساد است. می آیم و الکی برای خودم پرسه می زنم. امروز حسن را توی حجره پدرش دیدم. پسرک همه موهایش را تراشیده بود. از ته شده بود حسن کچل. رفتم و بی هوا دستم را کوبیدم پس گردنش. شطرق صدا کرد. خیلی چسبید. صدایش پیچید زیر سقف بازارچه و انگار همه یک دفعه ساکت شدند. حسن کچل خلوچل شد. دوید دوبارم. پای من تند است. حسن تا خودش را جمع و جور کند، من 3 مغازه جلو افتاده بودم. حسن اما بی خیال نشد. با آن پاهای گوشتالودش دوید دنبالم. اخمهایش طوری در هم بود که اگر دستش به هم می رسید تکه تکه می کرد. تندتر دویدم. بازار شلوغ بود. آدم ها می لولیدن در هم. حسن تنه می زد و نزدیک می شد. حواسم به داد و بیدادهایش بود که محکم خوردم به غفورخان. آنقدر سرعتم زیاد بود که غفورخان 200 کیلویی را نقش زمین کردم. عروسک های چوبی توی دستش ریخت کف زمین. هیچ کس باورش نمی شد که غفورخان با آن دست های کت و کلفت عروسک های چوبی ظریف بسازد. اما این شغلش بود. توی همه بازار معروف بود عروسک هایش. تا 200 کیلو از روی زمین بلند شود و گرد و خاک لباسش را بتکاند، من بالا سر یکی از عروسک ها بودم. موی بافتنی با سلیقه‌ای داشت و حریر قرمز لطیفی تنش بود. خط و خطوط صورتش این لیلا بود. مامان امروز صبح که راهیم میکرد گفت قربون دستت، امشب که برمیگردی یه چیزی برای خواهرت بخر، میخوام یه جشن تکلیف کوچولو برایش بگیرم. حالا مامان چه میدانست که من بی خود و بی جهت پرسه زده ام توی بازار؟ چه میدانست که ته جیبم پول یک دانه خورما هم ندارم؟ بعد از خانه نشینی بابا، خنده های لیلا تنها دلخوشی خانه ایمان بود. عهد کرده بودم که امشب خنده ها را برگردانم به لبهایش. غفورخان هنوز سر پا نشده بود که عروسک قرمز را برداشتم و دویدم. توی دلم گفتم قرض. غفورخان انگار عروسک ها را شمرده بود و مرا دیده بود که داشتم می دویدم. حالا آمده که عروسک قرمزش را از حلقومم بیرون بکشد. اخمهای شبیه اخمهای حسن است. همانقدر عصبانی. به جمعیت نزدیک می شود. نمی دانم محو حاجلی است یا دارد دنبال پسر ریزهی می گردد که عروسکش را دزدیده. آب و تاب می ریزد به کلام حاجلی. تکه آتشی که افتاده بود روی پل تکان می خورد. کم کم بزرگ و بزرگتر شد. آنقدر بزرگ که مجبور شدم 2 قدم به عقب بردارم. با اینکه فاصله ام با او زیاد شده بود، اما هنوز صورتم داشت از حرم داغیش می‌سوخت. نمی دانستم باید چه کار کنم. تکه ی آتش داشت پل را تکان می داد، پلی که حفاظ نداشت، انگار می خواست مرا بیاندازد ته دره عمیق. یکی دوبار نزدیک بود پایم سر بخورد. تعادلم را حفظ کردم. شعله کوچک حالا آنقدر بزرگ شده بود که نمی توانستم آن سوی پل را ببینم. نگاهش کردم، کم کم صورت کسی را در میانه آن دیدم. جسم آتشناک شبیه ابر بی سر و شکلی بود که به سمتم می آمد. ابری که صورت داشت، صورتی که داشت توی آتشی وحشتناک می سوخت و آثار سوختگی بر جای جای آن مانده بود. دهانش تکان می خورد.
منو می شناسی؟
دقیق شدم، نشناختمش. سکوتم که طولانی شد آمد نزدیکتر. دو قدم دیگر عقب گذاشتم. گفت:
من همان فروشنده یهودیم.
ماجرای حاج علی خیلی جذاب شده، اما با غفورخان چه کنم؟ غفورخان کم کم آمده میان جمعیت. دل و جانش اما با حرفهای حاج علی است. این را از چشمهای قفل شدهش می فهمم. باید از تیر رس نگاهش خارج شوم. دو سه نفر را جا به جا می کنم و می روم به سمت چپ چارپایه، جایی که خود حیدر حکیم تکیه داده به دیوار مغازه و نگاهش گیر کرده به حاج علی. همه جمعیت چشم دوختند به پیر مرد زاهد. حاج علی ادامه می دهد: یادم آمد، همان فروشنده یهودی بود، همان که یک روز در بغداد از او کالایی خریده بودم. آن روز پولم کم بود و به اندازه ناچیزی به دهکارش شده بودم. همان روز با خوشرویی قرار گذاشته بودیم که پول ناچیز را بعداً برایش ببرم. چندی بعد که رفته بودم سراغش، پیدایش نکرده بودم. انگار مغازه را بسته بود و از بغداد رفته بود. من هم ماجرا را به کلی از یاد بردم. آن تکه آتش روی پل خودش بود. گفت:
یادت اومد؟ اومدم پولمو پس بگیرم.
حالا من روی پل صراط پول او را باید از کجا می آوردم؟ چیزی همراه هم نبود. مگر آدم می تواند پولی را با خودش به جهان آخرت ببرد؟ دستم خالی بود. ناچاریم را که دید، یک قدم آمد نزدیکتر. من دیگر تقریبا برگشته بودم به ابتدای پل. گفتم: تو رو خدا از طلبت بگذر، اون پول که خیلی ناچیز بود. سکوت کرده بود و فقط نگاهم میکرد. قسمش دادم، التماسش کردم، اما از جایش تکان نمیخورد. میگفت:
یا طلبم را میدهی یا من نمی گذارم از پل عبور کنی.
پل انگار لحظه به لحظه داشت باریکتر می شد. نمی دانستم باید چه کار کنم.
بغض حاج علی اشک می شود. قطره کوچکی را خودم می بینم که از محاسن بلند سر می خورد و می افتد روی پیراهنش. کمی نفس می گیرد که ادامه بدهد: حیدر حکیم همسرش را انداخته پایین. من ایستادم کنارش. شانه هایش می لرزد، انگار کسی دارد برایش روزه می خواند. دل حیدر حکیم نازک است. همه به مهربانی و اخلاق خوب می شناسندش. با بابای من هم یک روز رفیق بوده. هرگز نفهمیدم بینشان چه گذشت که یک روز در بازار دعوایشان شد. خبرش پیچید توی شهر، سر و صدای زیادی راه انداخت. یکی دو روز بعد از آن دعوا بود که بابا مریض شد و زمین گیر. حیدر حکیم هم دیگر به روی من لبخند نزد. مهربان نبود با ما. نمیدانم بابا چه بلایی سر این عطار خوشقلب آورده بود که در این چند ماه یک بار هم نیامده بود به عیادت. شاید می توانست بابا را سر حال بیاورد با داروهایش. ناسلامتی حکیم بود و بعضی وقتها نسخه هایش معجزه می کرد. دو سه بار آهسته صدایش می زنم. مامان گفته که اگر امروز پول دستم آمد، کمی گلگاو زبان بگیرم برای بابا، برای اعصابش. حیدر حکیم اما اصلا نمی فهمد. صدایم را نمی شنود. انگار
رفته روی پل و دارد قدم قدم با حاجلی جلو می رود. من هم می خواهم بدانم فروشنده یهودی چه بلایی سر حاجلی آورد. دزدکی به عقب جمعیت نگاه می اندازم. غفورخان ایستاده روی پنجه و زل زده به حاجلی. من هم گوشهایم را تیز می کنم برای بقیه داستان. قسم ها و التماس هایم بیفایده بود. فروشنده یهودی وسط پل صراط پولش را می خواست. آدم اگر توی آن شرایط گیر کند باید به کجا پناه ببرد؟ اگر کسی بیاید و حق ضایع شده اش را وسط پل صراط طلب کند، دست ما به کجا بند است؟ آن هم حقی به این ناچیزی؟ آتش پایین پل نعره کشید، انگار منتظر بود مهمان جدیدش را در آغوش بگیرد. همه ی تنم داشت می لرزید، زبانم توان التماس نداشت. مرد یهودی با آن چشمهای سیاه شدهش نگاه می کرد. صورتش از داغی آتش در هم رفته بود، داشت عذاب سختی را تحمل می کرد. دوباره پولش را خواست، نعره کشید، زبانه ای از آتش از دهانش ریخت تا نزدیکی پاهایم. کمی از کناره پل را با خودش برد به اعماق دره. داشت عصبانی می شد. من اما هیچ پولی نداشتم. فریاد زدم، با آخرین رمقهایم التماسش کردم، عشق ریختم. کم کم حالت چهرهش تغییر کرد، یک قدم آمد جلوتر و گفت:
من دارم توی این آتیش می سوزم، دیگه تحمل ندارم، اگر کمکم کنی از طلبت می گذرم.
سرم را بلند کردم، مرد یهودی گیر کرده بود بین ابر سیاهی از آتش، انگار همه ی تنش می گداخت و می سوخت، اما نمی مرد. حالا او داشت از من خواهش می کرد.
هر لحظه انگار شعله های آتش توی تنم فرو می رن. درد و داغی دارم که برای تو قابل درک نیست. یه ذره خنکم کن.
مانده بودم چگونه این حجم آتش را خنک کنم. انگار آتش از درونش شعله می گرفت، انگار خود یهودی هیزم آتش بود. مگر می شد دست خالی هیزم را خاموش کرد؟ گیر کردم، فقط می توانستم به چشمهای پر التماسش خیره شدم. گفتم: چجوری باید این آتیشو خنک کنم؟ بلد نیستم. صدایش ناله ای شد که انگار از دور دست می آمد. گفت:
تو خیلی خنکی، اگه بذاری بغلت کنم برای چند لحظه از داغی این آتیش خلاص میشم. اون وقت از طلبم میگذرم و میذارم که بری.
جا خوردم، باید اجازه میدادم ابر آتش بیاید و در آغوشم بگیرد. سکوت کردم. یهودی گمان کرد که موافقم، آمد نزدیکتر. حرم آتشش که به صورتم خورد، ناخودآگاه فریاد زدم: نه، نمیتونم تحمل کنم. دوباره اشک ریختم و التماسش کردم. یهودی در آتش میسوخت و نعره میزد و نگاهم میکرد. دلم برای فریادهایش میسوخت، اما نمیتوانستم حتی برای لحظه‌ای داغی این آتش را تحمل کنم. کدام یک از ما میتواند؟ کدام یک از ما میتواند خودش را برای دقیقه بیاندازد وسط آتش دنیا؟ فقط یک دقیقه، اصلا فقط انگشت کوچکش را بگیرد روی شعله شمع و یک دقیقه نگه دارد. کدام یک از ما میتواند؟ تازه این آتش یک شعله کوچک دنیاست، نه آتش عظیم و ترسناک قیامت. فروشنده یهودی گفت:
پس اقلن بذار به جای طلبم انگشتم رو بزنم به سینت تا سر انگشتم کمی خنک بشه.
این بهترین فرصت بود و بهترین پیشنهاد. قبول کردم. قرار شد برای لحظه ای انگشتش را بزند به سینه‌ام و از روی پل کنار برود. بعدش می توانستم آن طرف را ببینم و امیدوارانه مسیرم را ادامه بدهم. آمد نزدیک، نگذاشتم زیاد جلو بیاید، چون سر و صورتم داشت میسوخت. دستش را دراز کرد و نوک انگشتش را زد به سینه‌ام. باور کنید داغ‌ترین آتشی را که تا به حال با آن روبرو بودم حس کردم. از درد و سوزش آتشی که در سر انگشت مرد یهودی بود از خواب پریدم.
حاج علی مثل باران گریه می کند. حیدر حکیم هم. صورت من هم ناخودآگاه خیس می شود. یاد عروسک غفورخان افتادم و حقش. خودم را می گذارم جای حاج علی و غفورخان را هم جای مرد یهودی. آنطور که حاج علی می گفت، آنجا از مهربانی و لبخند خبری نیست. آدم ها در به در دنبال حقهای ضایع شدهشان می گردند. جلوی همدیگر را می گیرند و حسابشان را با هم صاف می کنند. چشمی اندازم تا غفورخان را پیدا کنم. می بینمش. او هم مثل همه محو حرفهای حاج علی است. حاج علی دگمه پیراهنش را باز می کند. وسط سینه‌اش درست روی جناق دایره بزرگ و قرمز رنگ وجود دارد. من از نزدیک دارم دایره را می بینم. چرک کرده. خون تازه دارد هنوز. انگار بعضی از جاهای پوستش قهوه‌ای شده و سوخته. چندشم می شود. حاج علی می گوید این جای انگشت همان یهودی است. صبح که از خواب بلند شدم این روی سینه‌ام بود. از دو هفته پیش تا به حال درمان می کنم و خوب نمی شود. هنوز درد دارد. هنوز می سوزد و جانم را به لب می آورد. این داغی است که به خاطر طلب ناچیزی مانده روی سینه‌ام. از آن روز دارم همه پستوهای ذهنم را به دنبال بدیهایم می گردم، به دنبال دل شکستنها، حق کشیهای خواسته و ناخواسته. می دانم بدنم تحمل داغی بزرگتر از این را نخواهد داشت. حاج و واجم. حاج علی از چارپای پایین می آید، ولی کسی تکان نمی خورد. همه محوی منگار. من باید غفورخان را ببینم. سرک می کشم. رفته. از لابلای جمعیتی که همونجا خوش شده اند می خزم بیرون. غفور را می بینم توی راسته بازار. سرش پایین است و انگار دارد قدمهایش را می شمارد. صدایش میزنم، برمیگردد. در سکوت زل میزنیم به هم، انگار که دو تا جنگجوی بی‌حوصله باشیم. عروسک را میگیرم مقابلش. ناخودآگاه سرم زیر میافتد. ببخشید. عضلات صورتم منقبض میشود برای ضربه. دست سنگینی دارد غفورخان. این را همه بازار میدانند. خودم یکی دو بار چشیدم. نگاهم می کند. من که سرم پایین است، ولی دارم زیر نگاهش له می شوم. کاش دوتا فحش بدهد. عروسک را نمی گیرد.
باشه، به خاطر کتک هایی که بهت زدم حلالم کن.
بدون کلامی اضافه تر راهش را می کشد و می رود. انگار نمی خواهد غرورش شکسته شود. می روم به دکان حیدر حکیم گلگاف زبان قرض بگیرم برای بابا. حیدر حکیم نیست. جمعیت پراکنده شدند. کسی نمی داند حیدر حکیم کجا رفته. راه می افتم به سمت خانه. می خواهم روی تخت چوبی حیاط دراز بکشم و به داستان حاج علی فکر کنم. به آن گودال آتش و کسانی که ممکن است بیایند روی پل صراطم. به در خانه که میرسم حیدر حکیم را میبینم. بعد از این همه وقت انگار آمده عیادت بابا. دم در این پا و آن پا میکند، انگار که خجالت بکشد. مرا که میبیند لبخند همیشگی میافتد روی صورتش.
سلام، چطوری؟
احوال پرسیش الکی است. این را میفهمم. چشم از چشمش می دزدم که راحت حرف بزند.
اومدم دیدن بابات، ولی روم نمیشه بیام تو.
دارم شاخ در می آورم. بابا با او دعوا کرده، حالا او رویش نمی شود؟ آدم دیگر اینقدر هم نباید خوب باشد. می گویم بابا هستن، تشریف بیارید. کیسه گل گاو زبان را می دهد دستم. این دوای دردشه، دم کنین بدین بهش. اینم مکس می کند. دو سه تا کیسه سنگین می گذارد توی آغوشم. کیسه ها سکند. صدای ساییدنشان را به هم خوب می شناسم. آنقدر مکس می کند که می گویم اینا چیه؟ سرش را می اندازد پایین. چشمهایش تر می شود. اشک راه می افتد روی صورتش. گفته بودم که دل نازک است. انگار که باز هم رویش نمی شود که حرف بزند. سرش را می اندازد پایین. خود بابات می دونه. بگو. حلالم کنه. با قدم های تند می رود به سمت سر کوچه. من گیجه گیجم. صدایش می پیچد بین سرگردانی هایم. اینا طلب بابات همش. بهش بگو حیدر حکیم خیلی شرمنده است. فردا خودم میام دیدنش. باورم نمی شود. همان پولهای گم شده‌ای که بابا را به این روز انداخته بود دست حیدر حکیم بوده؟ امروز دست پرترین روزی است که به خانه می روم. عروسک لیلا، گل گاو زبان بابا و سه کیسه پر از پول. مامان حتما به هم افتخار می کند.